در نخستین لحظات شروع روزی نو شنونده ی رادیو فردا هستید. ساعت 15 ثانیه بامداد دوشنبه 8 مرداد ماه 1397 خورشیدی برابر با 30 ماه ژوئیه سال 2018 میلادی است. نیمه شب شما عزیزان شنونده همیشه بیدارمون در ایران و منطقه بخیر. شبتون بخیر عزیزان و سلام گرم به همه شمایی که از گوشه و کنار جهان به ما پیوستید و لزوماً اوقات شبانه را طی نمی‌کنید. الهه روانشاد هستم، شما را در این مجله با حاصل تلاش همکارانم همراهی میکنم و به سراغ آنچه میریم که هیچ چیز برام پیشی نمیگیره. خبرها بشنویم اونها را از بکتاش خمسه‌پور.
درود خانم روانشاد، درود شنونده گرامی. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا تهدید کرد در صورتی که دموکرات‌ها از رأی دادن به پیشنهادهای او در زمینه مهاجرت و ساختن دیوار مرزی میان آمریکا و مکزیک خودداری کنند، دولت را تعطیل خواهد کرد. وی روز یک شنبه در توییتی نوشت در صورتی که دموکرات‌ها برای امنیت مرزها از جمله دیوار رأی ندهند، دولت را تعطیل می‌کند. ترامپ افزوده است که آمریکا باید لاتاری یا قرعه کشی برای مهاجرت به آمریکا را کنار بگذارد و سازوکاری سامان دهد که امکان مهاجرت به ایالات متحده را بر اساس معیار شایستگی فراهم کند. از جمله وعده‌های انتخاباتی رئیس جمهوری آمریکا، ساخت دیوار مرزی میان آمریکا و مکزیک برای مقابله با مهاجرت غیرقانونی از آن کشور به آمریکا بوده است. منتقدان دونالد ترامپ و مکزیک با چنین اقدامی مخالفند. در پی گذشتن بهای دلار از نرخ بی سابقه 10000 تومان، بانک مرکزی ایران با صدور اطلاعیه افزایش بهای ارز و طلا را تحول غیر عادی و نامتناسب با واقعیات اقتصادی و توان ارزی کشور توصیف کرد. بانک مرکزی همچنین این تحولات را عمدتاً ناشی از توطئه دشمنان و در راستای ایجاد التهاب در اقتصاد و سلب آرامش روانی از مردم توصیف کرده، گفته است که این روند را به دقت زیر نظر دارد. در اطلاعیه بانک مرکزی که در وبسایت شبکه خبر بازتاب یافته، این نهاد وعده داده است در روزهای آینده برنامه‌ها و رویکردهایش را که در برنامه اعلامی رئیس کل جدید هم آمده بود عملیاتی و اعلام خواهد کرد. شهرام جزائری، سرمایه‌دار ایرانی که سالها به اتهام فساد اقتصادی در زندان به سر برده، در مرز بازرگان بازداشت شد. معاون سیاسی امنیتی و استاندار آذربایجان غربی روز یک شنبه اعلام کرد شهرام جزائری با مخفی شدن در یک کامیون قصد داشته به صورت قاچاقی از کشور خارج شود و به ترکیه برود. هدایت الله خادمی، یک نماینده مجلس شورای اسلامی، میگوید در 40 سال گذشته حدود 200 خانواده سرنوشت کشور را به توصیف او به گروگان گرفتند و به گفته وی از آن وزارتخانه به آن وزارتخانه می روند. او مبنای این محاسبه و نتیجه گیری را معلوم نکرد. این نماینده مجلس در نطق پیش از دستور روز یک شنبه خود افزود با این دولت و مجالس به توصیف او هرگز کشور توسعه پیشرفت نخواهد کرد. و محمد نواز شریف، نخست وزیر اسبق پاکستان، به گزارش مقام‌های آن کشور به علت درد و بیماری قلبی باید از زندان به بیمارستان منتقل شد. وی که 68 سال دارد و دخترش کمتر از 3 هفته پیش هنگام بازگشت از لندن به پاکستان بازداشت شدند. پیش از بازگشت نواز شریف و دخترش به کشور، دادگاهی در پاکستان این دو را به علت خرید چند دستگاه آپارتمان لوکس در لندن در دهه 90 میلادی به ترتیب به 10 و 7 سال حبس محکوم کرد. خانم روانشاد،
سپاسگزارم. تازه در این خبرها را از همکارم بکتاش خمسه‌پور شنیدیم و گزیده از آنچه در این مجله خواهیم شنید. شتاب سرسام‌آور رشد بهای ارز در ایران.
تا وقتی که عدم استقلال بانک مرکزی مطرح باشه، طبعا وضعیت نظام بانکی ایران و نحوه مدیریت بازار ارز هم نمیتونه مستقل باشه.
رئیس مرکز ملی فرش ایران میگوید که از آمریکا به دلیل تحریم فرش دست باف ایرانی در مجامع بین المللی اقامه دعوا خواهد کرد.
یک چیزی که من میتونم از الان پیش آگاهی بدم که این فقط ویژه فرش نخواهد بود، ما شاید بخش های دیگه اقتصاد هم خواهیم دید.
کشف 4 جمجمه ببر و 2 تخت پوست یوز پلنگ در یکی از انبارهای باغ وحش وکیل آباد مشهد.
هیچ وقت کنترل نشده که شما چند تا تکثیر کردید، الان چند تا دارید، چند تا وارد شده، چند تا از باغ وحش خارج شده. در طول این سالهایی که اون باغ وحش وجود داره هیچ وقت اینها کنترل نشده.
و شانسی دیگر برای شنیدن برنامه هفتگی صدای دیگر. همین ها و هم بیش از اینها در همین دقایق پیش رو، همچون همیشه همراه ما باشید. روز یک شنبه بهای ارزهای خارجی و سکه طلا در بازار آزاد ایران رکورد تازه ای را ثبت کرد. این رکوردهای تازه یک روز پس از آغاز به کار رئیس جدید بانک مرکزی ایران به دست آمدند. درباره این افزایش قیمت‌ها از آن جهت که چندین و چند بار در طول روز تغییر کردند، بابک غفوری آذر همکارم با فریدون خاوند استاد اقتصاد در پاریس گفتگو کرده و از او پرسیده چگونه است که تغییر رئیس بانک مرکزی ایران تأثیر بر توقف رشد قیمت ارزهای خارجی و طلا در ایران نگذارد.
اصولا شخصی کردن قضیه و وضعیت بازار ارز رو به آقای سیف نسبت دادن اصولا کار غلطی بود. سیف در مورد مسائل مربوط به ارز در ایران اشتباهش در حد اشتباه بقیه اعضای کابینه دولت بود، در مورد اینکه بدون اینکه زیربنای درستی برای بازار ارز وجود داشته باشه اعلام بکنه که نرخ ارز تک نرخی میشه، 4200 تومانی میشه و غیره و غیره. ولی در واقع وضعیت بازار ارز از عوامل درونی و بیرونی اقتصاد ایران سرچشمه میگیره. در درون ایران مسئله بزرگ این هست که کسری بودجه زیاد وجود داره، نرخ تورم بالاست و نقدینگی بسیار شدید افزایش پیدا میکنه و با وضعیت وخیم اقتصادی ایران رشد نقدینگی عامل اصلی تورم و سقوط پول ملی ایران هست و این طبعا بر رابطه بین پول ملی و ارزهای خارجی تأثیر میذاره. این از نظر داخلی و از نظر خارجی مهمترین مسئله تحریم هایی هست که قراره در اوائل ماه اوگوست موج اولش و موج دومش در اوائل ماه نوامبر انجام بگیره و محافل اقتصادی ایران، محافل کسب و کار ایران به خوبی آگاهند که به خصوص با موج دوم تحریم در اوائل نوامبر صادرات نفتی ایران در بهترین حالت نصف میشه. البته حتی بعضی ها از این هم فراتر میرن، ولی حتی اگر نصف بشه این به معنای اون هست که درآمدهای ارزی ایران از محل نفت تقسیم بر 2 میشه و در این شرایط طبعا قحطی ارز پیش میاد و همین قحطی طبعا قیمت ارز رو بالا میبره. این نکته رو هم روش انگشت بذارم که ارز یک کالاست و مثل بقیه کالاها ارزش اون بستگی داره به مقدار عرضه و تقاضا.
روز شنبه در مراسم تودیع و معارفه رئیس کل بانک مرکزی، عبدالناصر همتی رئیس جدید این نهاد گفته که برنامه‌هاش رو برای بهبود بازار ارز به رئیس جمهوری ایران ارائه داده. جزئیات این برنامه‌ها اعلام نشده، اما آقای خاوند فکر می‌کنید آقای همتی باید چه برنامه‌هایی ارائه بده که این وضعیت بهبود پیدا کنه؟
در همون مراسمی که آقای همتی صحبت‌ها رو مطرح کرد، آقای سیف که مأموریتش به پایان رسیده و جای خودش رو به آقای همتی میده، بر نکته انگشت گذاشت که به نظر من وضعیت فعلی رو به صورت خیلی خیلی خلاصه بیان میکنه. آقای سیف گفت بانک مرکزی ایران مستقل نیست و تا وقتی که عدم استقلال بانک مرکزی مطرح باشه طبعا وضعیت نظام بانکی ایران و نحوه مدیریت بازار ارز هم نمیتونه مستقل باشه. این نکته اساسی هست. آقای همتی در این واقعیت نمیتونه تغییر بده که بانک مرکزی در جمهوری اسلامی ایران برخلاف بانکهای مرکزی در کشورهای پیشرفته و بخش بزرگی از کشورهای در حال توسعه از استقلال برخوردار نیست. بانک مرکزی در خدمت دولت، گوش به فرمان دولت، نقش اصلیش پر کردن کسری بودجه دولت هست و چاپ اسکناس. و تا وقتی که این وضعیت ادامه پیدا بکنه، طبعا آقای همتی نخواهد توانست تأثیری بر وضعیت واقعی بازار ارز در ایران و در وضعیت نرخ تورم در ایران بگذاره.
و این افزایش ها در بازار ارز بخش های مختلفی از جامعه ایران رو متاثر کرده. واقعا اقتصاد ایران تا کجا گنجایش این افزایش قیمت ها رو داره؟
ببینید، همونطور که عرض کردم، ارز در درجه اول یک کالاست و قیمتش بستگی داره به عرضه و تقاضا. اگر دولت که تأمین کننده ارز در ایران است، ارز زیادی در اختیار داشته باشه، این ارزها رو روانه بازار میکنه، ارزه رو بالا میبره و سعی میکنه قیمت رو پایین بیاره. ولی دولت بیش از پیش از لحاظ ارز در مضیقه قرار میگیره و توانایی اون رو نداره که با عرضه ارزهای خارجی به بازار بتواند قیمت ارز رو مثل گذشته پایین بیاره. و در نتیجه در وضعیت فعلی ایران قیمت واقعی ارز همون قیمت بازار آزاده. و در نتیجه این وضعیت ادامه پیدا خواهد کرد و تأثیر بسیار منفی هم بر بقیه متغیرهای اقتصادی خواهد گذاشت. مسئله بر سر این نیست که اقتصاد ایران تا چه حد گنجایش افزایش نرخ ارز رو داره. مسئله اصلی این است که نرخ واقعی ارز در ایران چه اندازه است و این نرخ واقعی هم بر اساس عرضه و تقاضا در بازار تعیین میشه. و اگر در وضعیت داخلی و در وضعیت بین المللی ایران تغییری به وجود نیاد، این وضعیت ادامه پیدا خواهد کرد و کماکان نرخ ارز بالا خواهد رفت با تأثیرات به شدت منفی بر بقیه متغیرهای اقتصادی در ایران.
با دیدگاه فریدون خاوند، استاد اقتصاد در پاریس، آشنا می شدید که به پرسش های بابک غفوری آذر پاسخ می داد. و ما به گزارش ایرنا فرشته دستپاک، رئیس مرکز ملی فرش ایران، روز شنبه ششم مرداد ماه با تاکید بر اینکه فرش دستباف ایرانی متعلق به ملت ایران است، تحریم آن را از سوی آمریکا اشتباه خوانده و گفت بر اساس پروتکل های بین المللی هر آنچه متعلق به یک ملت است را نمی توان تحریم کرد. خانم دستپاک گفته که مرکز ملی فرش و اتحادیه‌های مربوطه در تلاشند تا با اتکا به پروتکل‌های بین‌المللی و کنوانسیون‌هایی که ایران عضو آنهاست، فرش دستباف را از فهرست تحریم‌ها خارج کنند. فرش پس از نفت و محصولات نفتی یکی از محصولات اصلی صادراتی ایران است. به نوشته ایرنا، فرش ایرانی به 80 کشور دنیا صادر می شود و آمریکا با سهمی 30% از این صادرات یکی از مهمترین بازارهای فرش ایران است. رادیو فردا در مورد این گفته های فرشته دستپاک، رئیس مرکز ملی فرش ایران، دیدگاه مهرداد عمادی، کارشناس اقتصادی و مشاور نهادهای اقتصادی در اروپا رو جویا شده که به پرسش های ما در این باره پاسخ داده.
تحریم ها همواره در چارچوب روابط بین الملل و مقررات مربوط به پولشویی خیلی مشخص که باید هدفمند باشه تحریم ها. یعنی شما یک نمیتونید یک کشور رو به صورت همگانی همه بخش ها و شبکه های اقتصادیش رو تحریم کنید. حتی ما میبینیم که زمانی که رودزیا به خاطر مسائل نژاد پرستی و آپارتاید تحریم شد، اونجا خیلی از بخش های اقتصادی شامل نشدند. این بخشش نادرست نیست. منتها یک اشاره که من باید بکنم اینه که اون اهرام یا ابزاری که داره استفاده میکنه امریکا برای تحریم، که تحریم فرش هم متاسفانه الان شامل این شده که هیچ گونه نمیشه اینو توجیه کرد، نه در استفاده دوگانه نه در پوشوی، اینه که خزانه‌داری امریکا میگه که سیستم بانکی ایران اینها آغشته به انواع فعالیت‌های کدر هستن. این تماما بی ربط نیست، از بخش عمده ای از این گفته درسته. و اینکه چون بانک ها وارد هر گونه کار بازرگانی با ایران باشن در مورد پرداخت و دریافت، اون ایران قبول نکرده اون کنوانسیون مبارزه با پولشویی رو، نمیتونه این چیز کار بکنه. یک عمر حرف مسئول ایرانی نادرست نیست، ولی متاسفانه این بخشش که مربوط پرداخت هاست، تا زمانی که ما FATF رو امضا نکرده باشیم، کنوانسیون مبارزه با پولشویی، شمشیر دامکلوس در حقیقت روی گردن اقتصاد ایران خواهد بود در تمام موارد. و این یک چیزیه که من میتونم مثلا پیش آگاهی بدم که این فقط ویژه فرش نخواهد بود، ما شاید بخش‌های دیگه اقتصاد هم خواهیم دید.
آقای عمادی، رئیس مرکز ملی فرش ایران میگه که از ایالات متحده به خاطر تحریم فرش دست باف ایرانی در مجامع بین المللی اقامه دعوا خواهد کرد. اما آقای عمادی، از دیدگاه شما ایران در کدام مجامع بین المللی طرح دعوا خواهد کرد؟
اینها خیلی محدود هستند و مشخص. لایحه هست، یکی سازمان تجارت جهانی که ایران عضو نیست، یکی دفتر حقوقی مربوط به تحریم‌های اتحادیه اروپا است که اون هم چون این یک مسئله بین امریکا و ایران نمیتونه برد حقوقی نداره که بخواد دخالت کنه، و یک بخش دیگه هست که شاید اون خیلی مهم باشه ولی ایران اینجا یه مقدار خواب مونده در سالها، و اون اینه که در دادگاه‌های خود امریکا این مسئله رو مطرح کنه. چون دادگاه امریکا، حالا هر چقدر ما بخوایم به امریکا چپ چپ نگاه بکنیم و مشتکون بدیم، واقعیتش اینه که در بسیاری از موارد چیده شده که یک دادگاه خیلی کوچیک، حتی دادگاه فدرال هم نبوده، یه دادگاه محلی اومده دولت فدرال رو محکوم کرده در مورد تصمیم گیری، گفته این زیرپایه قانونی نداره. ولی چون ما هیچ کاری رو در این سالها، در این دهه ها میتونم من بگم، از کانالهای درست انجام ندادیم، این رو فراموش کردیم. من تصور نمی کنم که لایحه یا سازمان تجارت جهانی مرکز داوری باشن که ما بتونیم به اونجا بریم. در من خوبه که این پرونده رو راه انداختن، این رو من مثبت میدونم که ایران ساکت نباشه. این مسائل مربوط به صادرات فرش مربوط به خانواده هایی که واقعا زندگیشون از این راه تامین میشه، این رو اندر حقوقی باید دنبال کنه، ولی که راه درستش رو باید پیدا کردن، و این راه درستش من با اطمینان میتونم بگم که نه سازمان تجارت جهانی خواهد بود، چون ما اونجا نیستیم، و نه دفتر حقوقی اتحادیه اروپا. دادگاه لاحه میمونه، بله اون بازه، ولی اون خیلی پرونده رو ما باید خیلی درست آغاز کنیم که اونجا پرونده رو بیرون نندازن، چون این بین بخش خصوصی ایران و دولت امریکا است، یک مقدار پیچیدگی‌های حقوقی این کار رو مشکل میکنه.
دولت آمریکا پیش از این محصولات ایرانی از جمله فرش رو تحریم کرده بود و سالها فرش ایران در کنار پسته، خاویار و دیگر خشکبار ایرانی به آمریکا صادر نمی‌شد. چگونه است که این بار ایران تصمیم گرفته که شکایت کنه؟
یک مقدار زیادش اینه که ایران اون منحنی یادگیری از اشتباهات و هم از اشتباهات خودش و هم از اشتباهات دیگران، ما خیلی اینجا این منحنی خیلی شیبش پایینه، یعنی ما خیلی دیر یاد میگیریم. همون زمان کابینه آقای کلینتون ما میتونستیم شکایت رو مطرح کنیم، ولی در ایران چون چیزی به صورت سیستم عمل نمیشه، خب خیلی مدیریت اون موقع ضعیف بود. اون موقع ما در حقیقت میتونستیم زیرپایه حقوقی داشتیم، ایران میتونست کارش رو پیش ببره، نشد. به نظر من نیاز که یه مقدار در داخل نمیخواستن که مشکلات بین دو کشور به صورت درست مدیریت و پیش بره. حالا ایران اینو مطرح کرده، این یک بخشش، یک بخش دیگرش که شاید در چشم من اون اهمیت بیشتری باشه، اینکه ایران بسیار بسیار نگران ناوگان بزرگ تحریم هاست که پشت اینا خواهد اومد، که ما در چند هفته آینده خواهیم دید.
با دیدگاه مهرداد عمادی، کارشناس اقتصادی در بریتانیا و مشاور اقتصادی نهادهای اروپایی آشنا می شدیم. عزیزان، بریم و با دیدگاه های شما آشنا بشیم.
یه ذره به فکر ملت باش، به خدا مردیم اگرونی، یعنی فقط یه نونه که 1000 تومن نون سنگک رو میتونیم بخریم. حتی خود قدرت خریدن پنیر، سابق بریم میگفتن تشریف بیارین منزل یه لقمه نون و پنیر پیدا میشه، پنیر که دیگه کیلو 35000 تومن، هیچ کس جورت مهمون دعوت کردن نداره.
خود دولت میگه که دلار 4200 تومان که هنوز چند ماهی نگذشته از اون رو اعلام میکنه 4400 تومان. اگر حقوق افرادی که زیر 2,000,000 تومان هست رو 400 دلار بگیریم، باید 80,000 تومان دولت بگذاره رو حقوقشون تا برگردن به همون دوران 4200 تومان دلار. چرا این کار نمی کنید؟ مگه منطق سر شما ها نمیشه؟ مگه حساب کتاب بلد نیستید؟ چرا از این طرف دلار رو بیبریم بالا، از اون طرف با علم به این که افت کرده زندگی مردم، هزینه زندگی رفته بالا، سطح زندگی اومده پایین، خودتون به خواب میزنید؟
آقای خامنه ای، شما، من میدونم چرا اینقدر نگران هستید که نفتتون کم فروش بره. اقتدار شما فقط بر نفت و گاز ملت ایران بوده. اگر نفت و گازی ملت ایران نداشتن، اقتداری هم شما نداشتین. اون اقتدار مال مردم ایرانه و زمان پولش باید برای مردم ایران خرج بشه. زمان شما رسیده آقای خامنه ای.
پدران ما یه اشتباهی کردن، یه انقلابی کردن، ما چه گناهی کردیم؟ به چی بریم بگیم؟ آقا ما نمیخوایم این کلمه انقلابو، این انقلاب اقتصادی و انقلاب فرهنگی و سیاست انقلابی و خط انقلاب و تفکر انقلابی و انقلاب رهبر و رهبر انقلاب و نرمش انقلابی و بسیج انقلابی و آقا ما این کلمه انقلابو نمیخوایم، به چی بریم بگیم؟ من مطمئنم بابای خدا بیامرزم اگه حرف انقلاب بشنوه تو اون قبر میلرزه دیگه. کنید دیگه، دست از سرمون بردارید، آزادمون بذارید، بذارید زندگیمونو بکنیم، چند سال دیگه میخواییم عمر بکنیم دیگه. بابا نمیخواییم، نه انقلاب میخواییم، نه آخوند میخواییم، نه بسیجی میخواییم، نه سپاه. 1 میلیونی 2 میلیونی بابا 80 میلیونی ما، پولاتونو بردارید و برید کشورهای عربی، برید اونجا که دوست دارید زندگی بکنید. شما که صادرات هم میکنید انقلابتون، برید بابا صادر بکنید و همونجا بمونید دیگه. پولامون هم که بردید، مملکت هم که غارت کردید، چی میخواید از ما ایرانی ها؟
الان پول و سکه و ارز اینقدر رفته بالا و دلار رفته 10,000 تومان و سکه بهار آزادی رفته بالای نزدیک الان 4 میلیون تومان، چرا پول سوریه الان 8 سال درگیر جنگ و داعش و نمیدونم اون یکی و اون یکی و همه ریختن هجوم کردن به سوریه، آقا چرا پول سوریه تکون نخورده؟ مشکل از تحریم نیست عزیزان من، مشکل از بی عرضگی بی لیاقتی مسئولان بی کفایت ماست، که بعضی از مسئولان شاید دلسوز باشن، بیشترشون آقا دلسوز نیستن، تو فکر جیب خودشون هستن که جیبشون رو پر بکنن و در برن.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید @فرداگرام،
یا به پیامگیر رادیو فردا زنگ بزنید 00420221122112. و اون مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه بخشای دیگری از لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان را تصویب کرد که در صورتی که از سوی شورای نگهبان تایید شود، اطلاع ندادن یعنی گزارش ندادن کودک‌آزاری جرم به حساب خواهد آمد. فرهنگ قویمی نگاهی دارد به این مصوبه مجلس.
بر اساس مصوبه مجلس ایران، هر کس از کودک آزاری یا خطر شدید و قریب الوقوع علیه طفل و نوجوانی مطلع بوده و آن را به مقامات و مراجع صلاحیت دار اطلاع ندهد، به مجازات درجه 6 محکوم خواهد شد. مجازات های درجه 6 عبارت است از زندان از 6 ماه تا 2 سال، جریمه نقدی از 2 تا 8 میلیون تومان، شلاق از 31 تا 99 ضربه و محرومیت از حقوق اجتماعی از 6 تا 5 سال. بر پایه این مصوبه، همچنین مقاماتی که نسبت به گزارش یا جلوگیری از کودک‌آزاری وظیفه دارند، در صورت انجام ندادن این وظیفه به 2 یا هر 3 مجازات درجه 6 و همچنین در مواردی به انفصال موقت از خدمات دولتی یا عمومی یا محرومیت از فعالیت در آن شغل از 6 ماه تا 2 سال محکوم می شوند. لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان در 51 ماده و با هدف پیشگیری از استثمار، سوء رفتار و خشونت علیه کودکان و نوجوانان ارائه شده است. نمایندگان مجلس روز دوم و حدود 7 سال پس از ارائه این لایحه با کلیات آن موافقت کردند. معصومه ابتکار معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده در جلسه مجلس برای بررسی این لایحه و بدون اشاره به جزئیات گفته بود که آمار کودک‌آزاری و سوء استفاده از کودکان نگران کننده است. نمایندگان مجلس در جلسه روز یکشنبه همچنین تصویب کردند که افشای هویت کسانی که کودک‌آزاری را گزارش می‌دهند بدون رضایت آنان جرم است. همچنین افشای هویت یا اطلاعات و اسرار کودک و نوجوان آسیب دیده یا افشای جزئیات جرم ارتکابی توسط طفل و نوجوان یا علیه وی به گونه ای که موجب تجری دیگران، آموزش شیوه ارتکاب آن یا بروز هر گونه ضرر یا آسیب به طفل و نوجوان یا خانواده وی شود، جرم محسوب می شود. در مصوبه مجلس برای آزار جنسی تماسی کودکان توسط محارم یا با عنف، مجازات زندان درجه 5 و برای سایر آزارهای جنسی تماسی مجازات درجه 6 تعیین شده است. در صورت تایید این مصوبه از سوی شورای نگهبان، آزار جنسی غیر تماسی با محارم شامل مجازات درجه 7 و سایر آزارهای جنسی غیر تماسی شامل مجازات درجه 8 خواهد شد. زندان از 2 تا 5 سال و جریمه نقدی مجازات درجه 5 و زندان از 3 تا 6 ماه، شلاق از 11 تا 30 ضربه و جریمه نقدی مجازات درجه 7 است. زندان تا 3 ماه، جریمه نقدی و شلاق تا 10 ضربه نیز مجازات درجه 8 است. به این ترتیب در مصوبه مجلس مجازات آزار جنسی کودکان توسط محارم سنگین تر از آزار جنسی توسط دیگر افراد است.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
و سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان با این مجله. بشنوید که وبسایت مجذوبان نور که خبرهای مربوط به دراویش گنابادی رو پوشش می‌دهد، گزارش داده که کسرا نوری از مدیران این وبسایت که زندانی است به 12 سال حبس، 74 ضربه شلاق و 2 سال تبعید به شهرستان سلاس باباجانی و محرومیت‌های اجتماعی محکوم شده است. گزارشی داریم در این باره از همکارم کیان معنوی.
کسرا نوری از مدیران وبسایت مجذوبان نور از 1 اسفند گذشته که در خیابان پاسداران بازداشت شد تا کنون در زندان به سر می‌برد. وی با حکم جدید به 12 سال حبس، 74 ضربه شلاق و 2 سال تبعید محکوم شده است. در روزهای اخیر خبرها حاکی از صدور احکام مشابه برای 10 تن دیگر از دراویش بوده است. عباس جعفری دولت آبادی، دادستان تهران، هفته گذشته گفت که برای 330 درویش زندانی از جمله 25 نفری که در دادگاه حاضر نشدند حکم صادر شده است. هرچند درگیری با درویش ها در جمهوری اسلامی ایران پیشینه ای طولانی دارد، اما اوج این درگیری ها به تجمع اعتراضی دراویش گنابادی در 30 بهمن ماه سال 96 در اطراف خانه نورعلی تابنده رهبر یا قطب این سلسله می رسد. حدود 500 درویش در این درگیری ها دستگیر شدند. اما مشکل حکومت شیعه ایران با دراویش چیست و چرا جمهوری اسلامی به دراویش حساسیت نشان می دهد؟ این پرسشی است که با حسن شریعت مداری، فعال و تحلیلگر سیاسی در هامبورگ، در میان گذاشتیم.
صوفیه و دراویش قدیمی ترین گروه هایی هستند که در جهان اسلام به وجود آمدند. در اون مکتب اصطلاح ولی و مراد پدید آمده و بعد به فقه منتقل شده. ما در فقه چیزی به اسم مبحث ولایت نداشتیم. در حکومت ایران ولایت فقیه رو که در حقیقت از مفهوم ولایت اهل تصوف وام گرفته، اصلا وجود ولی فقیه خارج از فرقه خودشون نه پذیرفتنی است، نه قبول میکنن و نه میتونن از اون تبعیت کنند. بنابراین جمهوری اسلامی از سازماندهی افرادی که مخالف اصول اون هستند کاملا وحشت داره و به هیچ وجه بر نمیتابد که گروه‌های مذهبی دگراندیشی باشند که خود را علنا تبلیغ کنند، سازماندهی کنند و در مقابلش بایستند.
حسن فرشتیان، پژوهشگر و حقوقدان، میگوید گروه‌های مثل دراویش به گونه‌ای خطر ایجاد یک آلترناتیو عقیدتی را برای جمهوری اسلامی به وجود می‌آورند.
دراویش در جهان اسلام متعلق به بخش‌هایی از جامعه تصوف هستند که به نوعی از عرفان خاصی گرایش دارند. هم در بین اهل تسنن وجود داره و هم در تشیع که دراویش گنابادی از اهل تشیع محسوب میشن، مثل سایر ایرانیان شیعه. منتها از جهت ارتباطی که اینها برقرار میکنن دارای سلسله مراتبی هستند، قطبی دارند که اون قطب رهبر معنوی اینها هست. از قبل این روحانیت بود که خود رو حلقه واسطه بین زمین و آسمان میدانست و از اون طریق خود رو به منشأ حقیقت جهان هستی متصل میکرد. گروه های مثل دراویش به گونه این حلقه ارتباط و این سلسله وصل رو از انحصار روحانیت به در می آوردن. قبل از انقلاب چون روحانیت قدرت اجرایی نداشت، به طبیعتا این بحث ها در حد مناظره بین طرفین قرار می گرفت یا تکفیر کردن اونها اکتفا می شد. اما بعد از انقلاب انگامی که روحانیت به قدرت رسید، با توجه به اینکه دارای قدرت دولت و حاکمیت و سرکوب هم شد، برای جمهوری اسلامی که خود رو نماینده انحصاری امام غایب می دونه، هر گونه صدایی که به گونه مردم رو از اون منشأ به سمت دیگری سوق بده برای جمهوری اسلامی به عنوان یک خطر آلترناتیو قرار میگیره. دراویش یک آلترناتیوی ایجاد میکنن که این رو از انحصار روحانیت به در میارن. تشکیلات دارن، خانقاه دارن، هوادارانی دارن، قدرت بسیج دارن. جمهوری اسلامی از هر آنچه که قدرت بسیج باشه از اونها هراس داره. میبینید که جمهوری اسلامی به همین دلیل حساسیت خود رو نسبت به اینها نشون میده و دراویش کسانی هستن که چنین سابقه تاریخی طولانی دارن و چنین قدرت بسیجی دارن. به همین دلیل جمهوری اسلامی احساس خطر نسبت به اونها میکنه که با اونها به مقابله برمیاد.
سایت مجذوبان نور منعکس کننده اخبار درویشان با ناعادلانه دانستن احکام درویشان می نویسد قضات دادگاه انقلاب هنگام محاکمه درویشان گنابادی مانند بازیگرانی که نمایشنامه ای را از بر کردند هر بار حرفای تکراری می زنند و تنها خواستشان از حضور درویشان در دادگاه تحقیر شخصیت و تقتیش عقیده آنهاست.
کیان معنوی گزارش می داد و نوبت می رسه به سرخط مهمترین خبرها. بانک مرکزی ایران میگوید افزایش بی سابقه بهای ارز توطئه دشمن است. قیمت دلار در بازار آزاد ایران روز یکشنبه با ثبت رکورد تازه از مرز 10,000 تومان گذشت و قیمت سکه هم به بالای 4 میلیون تومان رسید. هدایت الله خادمی یک نماینده مجلس ایران ابراز عقیده کرد که در 40 سال گذشته سرنوشت ایران گروگان 200 خانواده بوده است. دونالد ترامپ هشدار داد اگر دموکرات ها با پیشنهاد امنیت مرزی او مخالفت کنند دولت را تعطیل خواهد کرد. مرکز پژوهش های مجلس اعلام کرده که از تعداد موافقان حجاب شرعی در ایران کاسته و بر مخالفان دخالت حکومت در حجاب افزوده شده است. یک نماینده مجلس به نقل از علی لاریجانی خبر مربوط به رفع حصر رهبران جنبش سبز را تکذیب کرد. شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید عزیزان، بشنوید که معاون اجتماعی دادستانی مشهد اعلام کرده که در بازرسی های جدید دو تخت پوست یوز پلنگ در یکی از انبارهای باغ وحش وکیل آباد مشهد کشف شده. این بازرسان پس از کشف 4 تخت پوست ببر و همینطور 4 جمجمه ببر به باغ وحش مشهد رفتند. گزارش این کارشناسان نشان می‌دهد از 4 جمجمه‌ای که پیشتر در این باغ وحش کشف شد، بعضی از آنها تازه هستند و همینطور دندان‌های نیش آنها نشان دهنده سن پایین و کم ببر است. با انتشار خبر کشته شدن 8 ببر در باغ وحش مشهد در 10 ماه گذشته و مشکوک بودن مرگ آنها، علی تیموری مدیر کل حفاظت و مدیریت صید و شکار سازمان حفاظت محیط زیست به ایسنا گفته این پوست ها تاکسیدرمی شده گونه هایی بوده که چند سال پیش در باغ وحش جان خود را از دست دادن. آزادی اسدی از رادیو فردا درباره نحوه نگهداری از این گربه‌سانان با ایمان معماریان دامپزشک باغ وحش تهران و همینطور دامپزشک مرکز بازپروری حیات وحش پردیسان گفتگو کرده. بشنویم از دکتر ایمان معماریان.
مشکل اصلی اینه که توی ایران قوانینی برای اینکه جلوگیری بشه از تکثیر بعضی از گونه هایی که در باغ وحش نگهداری میشه نداریم. ولی قوانینی هست برای این مبنا که اگر شما میخواید حیوانی مثل ببر یا شیر توی باغ وحش نگهداری کنی چه حداقل فضایی رو احتیاج داری. چون ببر و شیر توی اصالت خیلی راحت تکثیر میشن، قانونی وجود نداره که پیشگیری از باروریشون انجام بشه برای اینکه جایگاه مناسبی براشون وجود نداره، قاچاق میشن در نهایت وقتی تعدادشون زیاد بشه. و بعضی از باغ وحش مثل باقی وقت مشهد بیشترین کارشون تکثیر گونه هایی مثل شیر و ببر و حتی مخلوط کردنشون و وقتی تعداد اینا زیاد میشه یا قاچاق میشن، توله‌هاشون فروخته میشه و در مجموع شرایط نگهداری مناسب براشون وجود نداره. حقیقت تعدادشون بیشتر بشه نگهداریشون سخت‌تر میشه و بدتر در حقیقت نگهداری میشن و شاید این اتفاقات خیلی اتفاقات دور از ذهنی نباشه و شاید خیلی بیشتر از این هم اتفاق افتاده باشه همیشه و حالا این بار رسانه‌ای شده و همه متوجه شدم.
شما میفهمید اتفاق دور از ذهنی نیست، اما آیا اساسا پیدا شدن پوست و جمجمه ببر و پلنگ توی یک باغ وحش موضوع ساده و معمولی هست؟ آیا تعجب انگیز حتی برای مسئولان سازمان حفاظت محیط زیست نیست؟
مسلماً که موضوع ساده‌ای نیست و خیلی هم اتفاق بدیه، ولی با این شرایطی که این حیوانات نگهداری می‌شدن و تکثیر می‌شدن، این موضوع قابل پیش‌بینیه که تعداد زیادی از اونها و وقتی که تازه کنترل نمیشه، یعنی هیچ وقت کنترل نشده که شما چند تا تکثیر کردید، الان چند تا دارید، چند تا وارد شده، چند تا از باغ وحش خارج شده، در طول این سال‌هایی که اون باغ وحش وجود داره هیچ وقت اینها کنترل نشده. و میگم این اتفاق به احتمال خیلی زیاد دفعه اولی نیست که افتاده و همیشه میافتاده و این بار متوجه شدن و رسانه‌ای شده، حالا به هر دلیل.
شما میگید کنترل نمیشده یا اینکه قانونی وجود نداره برای کنترل این نوزاد و ولدها در این موقع بشها؟ مسئولان محیط زیست اما در واکنش به این اخبار گفتن که مرگ این ببرها طبیعی بوده، به گذشته مربوط میشه، حتی یک دوره زمانی 93 تا 97 رو آقای تیموری مشخصا گفته در این دوره زمانی این ببرها مرده، گفتن در جریان این مسئله بودن حتی که تاکسیدرمی این ببرها نگهداری می شده. آیا واقعا از لحاظ قانونی نمیشه با این باغ وحش ها برخورد کرد؟ آیا نمیشه خود سازمان مشخصا کنترل رو به عهده بگیره؟
مشخصا و مسلما میشه قانونی برخورد کرد، با اینکه در حال حاضر ما قوانینمون خیلی کامل نیست، ولی با همین قوانین ناقصی که سازمان محیط زیست هم داره باز هم میشه اینا رو کنترل کرد. ولی من از اونجایی که خودم دارم توی باغ وحش کار میکنم میدونم که ما الان ماهیانه یا هر سه ماه حداقل حیواناتی که وارد شدن به باغ وحش یا از باغ وحش خارج شدن یا اگر تلفاتی بوده گزارش میکنیمش به سازمان محیط زیست، ولی واقعا کسی چک نمیکنه گزارش ما رو، یعنی کسی نمیاد ببینه این گزارش درسته غلطه. حیوانات الزاما باید میکروتیپ داشته باشن، یعنی هر کدوم جداگونه باید شناسایی شده باشن، ولی هیچ کس این رو چک نمیکنه و این مسلما در مورد باغ وحش مشهد هم اتفاق میفته و افتاده و شاید مثلا الزامی وجود داره که اونها هم هر ماه یا هر سه ماه آمار بدن، ولی کسی این آمار رو چک نمیکنه که آیا این آمار درسته، این حیوانات همون حیوانات هستن یا خیر. در مجموع وقتی که تکثیر بی‌رویه گونه های مثل شیر و ببر که خیلی راحت تکثیر میشن رو انجام میدی، در نهایت این توله ها باید یه اتفاقی براشون بیفته، یا تعداد انقدر زیاد میشه که تلفات میره بالا یا بچه‌هاشون قاچاق میشه و فروخته میشه.
آقای مموریان، در بسیاری از واقع وحش‌ها در دنیا خودتون در جریان هستید که برای به دنیا اومدن یک توله جشن گرفته میشه، حتی برای نامگذاریش از مردم کمک گرفته میشه، رای گیری میشه تا اسمی برای اون توله گذاشته بشه، سرپرستیش از طرف بعضیا به عهده گرفته میشه که هزینه‌های مالی نگهداری اون توله در واقع وحش تامین بشه. چرا ما انقدر دوریم از این فضا؟ چرا حتی شما میگید وقتی توله ها به دنیا میان نمیدونن واقع وحش با اینها باید چه کار کنن؟ حالا به دور از مسائل قانونی،
اون واقع وحشی که شما میگید هدف مشخص و درستی دارن، میدونن چه گونه ای رو باید تکثیر بکنن، تمام تلاششون رو میکنن که اون گونه تکثیر بشه و در نهایت برای بچه‌ها و موالیدی که ایجاد میشه هم فکر شده که کجا قراره بره، کجا قراره نگهداری بشه و گونه های با ارزشی که نیاز هست ژنشون حفظ بشه، افزایش پیدا بکنه تعدادشون، حالا به جاهای دیگه فرستاده بشن یا حتی به طبیعت برگردن، تکثیر میشن و مسلماً خودفاعلی و سادی هم داره. ولی همون موقع بحثا در همون زمان گونه هایی که یا از نظر ژنتیکی با ارزش نیستن یا برای بچه‌هاشون در حال حاضر تکثیر نشده، جایگاهی در نظر گرفته نشده، دلیلی برای تکثیرشون وجود نداره، اونها همه جلوگیری میشه از تکثیرشون و باداریشون، در حالی که توی ایران این اتفاق نمیفته. شاید یکی از درآمدهای باقی وقت‌های غیر استاندارد فروش این توله‌ها به صورت قاچاق باشه و افرادی که الزاماً شرایط نگهداری هم ندارن و فقط پول دارن یا می‌خوان کلاس بذارن یا به هر دلیل دیگه می‌خوان این توله‌ها رو نگهداری کنن.
ایمان معماریان، دامپزشک باغ وحش تهران، به پرسش‌های آزادی اسدی از رادیو فردا پاسخ می‌داد. و اما نمایندگان مجلس ایران روز یکشنبه در جریان بررسی طرح تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت با فوریت این طرح مخالفت کردند. به گزارش خانه ملت، علی لاریجانی رئیس مجلس خواست گفته است که خواست دولت در مورد این تفکیک انجام نشده و مجلس با تغییر ساختار و تفکیک وزارتخانه ها در شرایط فعلی مخالف است. فرنوش امیرشاهی، روزنامه‌نگار سیاسی در پراگ، درباره جزئیات این طرح تفکیک به پرسش‌های رضا جمالی از رادیو فردا پاسخ داده.
این طرحی بود که در ادامه لایحه اصلاح ساختار دولت آقای روحانی در آغاز به کارش در خرداد سال گذشته به مجلس ارائه کرده بود برای تفکیک سه وزارتخانه که مجلس به اون رأی نداده بود و این طرح طرحی بود که تعدادی از نماینده های مجلس برای تفکیک وزارت صنعت و معدن و توسعه صادرات و بازرگانی ارائه کرده بودند که اون رو هم امروز مجلس رد کرد و از دستور کارش خارج کرد.
خانم امیرشاهی، علت مخالفت نمایندگان مجلس با این خواست دولت چه هست؟
دولت آقای روحانی وقتی به بروی کار آمد در سال 92 از همون آغاز زمزمه هایی از تمایلش برای تفکیک وزارت خونه هایی که در دولت گذشته زمان ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد با هم ادغام شده بودند شنیده می شد و تمایل داشت که وزارت صنعت معدن و تجارت رو به دو وزارت خانه بازرگانی و وزارت صنعت و معدن تفکیک کنه، همینطور وزارت راه و شهرسازی رو به دو وزارت راه و ترابری و وزارت مسکن و شهرسازی و وزارت ورزش و جوانان رو دوباره از هم جدا کنه و سازمان ملی جوانان رو تشکیل بده. باز هم همینطور زمزمه های هم شنیده می شد از تفکیک وزارت کار و تامین اجتماعی. اینها وزارت خانه هایی بودن که در زمان آقای احمدی نژاد در راستای برنامه پنجم توسعه که باید دولت کوچک می شد اینها با هم ادغام شده بودن، ولی دولت آقای روحانی در پی تفکیک اونها بود. دلیلش هم به گفته اعضای دولت این هست که در پی چابک کردن دولت هستن و میگن که کارها خوب پیش نمیره، مسئولیت بسیار بزرگ هستش در هر وزارتخانه و تمرکز کم. اما نمایندگان مجلس مخالفتشون بر این هستش که این خواستی که دولت آقای روحانی داره برخلاف برنامه‌های بلند مدت توسعه هستش که باید دیوان سالاری کوچک بشه و به سمت برقراری اقتصاد آزاد و رقابتی پیش برن، کما اینکه این وعده دولت آقای روحانی هم بوده. اما این تفکیک ها در جهت عکس این سیاست هاست و مجلس هم با همین تحلیل این خواست رو رد کرده.
خانم امیرشاهی، برخی ها اینطور تحلیل میکنن که موضوع تفکیک وزارتخانه ها که الان در دولت مطرح شده ربط داره با مسئله تغییر در کابینه دولت. چقدر این دو میتونن به هم مربوط باشن؟
همینطوره، به خصوص اینکه آقای محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور همین هفته پیش گفتش که با این تفکیک ها قرار هستش که تغییراتی در کابینه ایجاد شه، چهره های جدیدی و به گفته او جوانتری وارد کابینه بشن. اما بحث این هستش که گروهی هم اون طرف معتقد هستن که این کارها کارشناسی شده نیستش، به ویژه اینکه 7 سال از ادغام وزارتخانه ها گذشته و بدون اینکه کار پژوهشی انجام شده باشه که آیا این تصمیم گیری مفید بوده یا اینکه حالا نکات قوت و ضعفش چه بوده، دوباره طرحی در نظر گرفته شده برای اینکه بیان همین وزارتخانه ها تفکیک بشن. نکته دیگری هستش وزارتخانه هایی که دولت روی اونها انگشت گذاشته وزارتخانه هایی هستش که بیشترین چالش رو داره. اگر تجمعات رو در سالهای گذشته پیگیری کرده باشین میبینین که بیشتر این تجمعات از سوی کسانی برمیگشته که خواسته هاشون برمیگرده به عملکرد همین وزارتخانه ها. نام وزیر کار و امور اجتماعی یا وزیر راه و ترابری، حتی وزیر صنعت و بازرگانی بارها در مجلس مطرح شده، پای اونها به استیضاح حتی کشیده شده، بعضی از اونها در صحنه علنی مطرح شده، بعضی هم پس گرفته شده و وزارتخانه هایی هستش که مهمترین چالش ها و مشکلات رو در دولت دارن و دولت میخواد که با این تغییرات بتونه که حالا به گفته خودش این چالش ها رو رفع بکنه. اما کارشناسان اقتصادی از اون طرف میگن که این تفکیک ها هیچ توجیهی نداره و کارشناسی شده نیست و تنها مشکلات رو بیشتر میکنه.
پس خانم امیرشاهی، میشه اینطور مطرح کرد که در موضوع ادغام ها یا تفکیک های وزارتخانه های دولتی یک سری انگیزه های سیاسی وجود داره؟
این موضوعی هستش که حتی از طرف خود اعضای دولت هم مطرح میشه، اینکه به هر حال بخشی از این مسائلی که مطرح میشه در دولت هم مخالفت ها و مقاومت هایی براش وجود داره. حتی اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در یک گفتگویی که با روزنامه سازندگی داشت میگفتش که بعضی از همین وزارتخونه ها دارن مقاومت میکنن و با مجلس وارد لابی شدن که جلوی این امر رو بگیرن. مخالفان میگن که بخش از این موضوع میتونه برای این باشه که دولت در مقابل فشارهایی که برای برکناری بعضی از وزرای اقتصادیش بهش وارد میشه به این شکل مقاومت کنه و به جای برکناری اونها بتونه یک نیروهای دیگری رو هم وارد عرصه کنه. حتی بعضی ها معتقدن که این یک نوع امتیازدهی هستش به نیروهایی که به دولت نزدیک هستن و میخواد که اونها رو هم وارد دولت بکنه و بهشون سهمی بده و از این حیث هم دولت مورد انتقاد قرار گرفته.
در حالی که یک مقام ارشد لبنانی میگوید که در آینده نزدیک 100,000 تن از پناهجویان سوری باز خواهند گشت، صدها تن از آنها هم اکنون از مرز لبنان گذشته و راهی محل سکونتشان در سوریه شدند. بکتاش خمسه‌پور.
تلویزیون دولتی سوریه گزارش داده است 1200 تن از پناهجویان از مرز می‌گذرند تا راهی محل سکونت خود در سوریه شوند. تلویزیون دولتی سوریه، خبرگزاری دولتی لبنان و شبکه خصوصی الجدید در لبنان اتوبوس‌هایی را در مرز دو کشور نشان دادند که پناهجویان سوار آنها بودند. خبرگزاری دولتی سوریه گفته بود پس از رسیدن پناهجویان به مرز، اتوبوس‌های دولتی آنها را به محل سکونتشان در حومه دمشق می‌برند. خبرگزاری دولتی لبنان به نقل از عباس ابراهیم، مدیر اداره امنیت همگانی آن کشور، نقل کرده است که در بازه زمانی بعدی صدها هزار تن از جابجا شدگان جنگ داخلی سوریه از لبنان به خانه‌های خود باز می‌گردند. به گفته وی، بازگشت پناهجویان با همکاری روسیه صورت می‌گیرد. مسکو تأیید کرده بازگشت پناهجویان در همکاری با لبنان، ترکیه و اردن انجام می‌شود. هر سه کشور همسایه سوریه پناهگاه گروه بزرگی از آوارگانند. مسکو و تهران مهمترین حامیان بشار اسد هستند. جنگ داخلی سوریه پس از سرکوبی شدید اعتراض‌های عمدتاً مسالمت‌آمیز اولیه به حکومت اسد آغاز شد. این جنگ 7 سال است که ادامه دارد، ولی در ماه‌های اخیر نیروهای بشار اسد با حمایت روسیه و شبه نظامیان مورد حمایت جمهوری اسلامی مناطق قابل توجهی را به کنترل خود درآوردند. دولت مرکزی در دمشق اوائل تیر ماه از پناهجویان سوری خواسته بود به زادگاه خود بازگردند، چرا که مناطق وسیعی را از وجود شبه نظامیان مخالف که حکومت دمشق بخش عمده ای از آنها را تروریست توصیف می کند پاک کرده است. این در حالی است که گروهی از مخالفان اسد از حمایت دول مختلف برخوردارند و مقام‌های سازمان ملل نیز در جریان مذاکرات مربوط به جنگ داخلی سوریه با آنها دیدار و گفتگو می‌کنند. بنابر برآورد سازمان ملل، بیش از 5 میلیون شهروند سوریه در جریان جنگ داخلی از زادگاه خود گریختند. بیش از نیمی از کل جمعیت سوریه نیز طی جنگ داخلی آواره یا جابجا شدند. تلفات جنگ داخلی سوریه ظرف 7 سال گذشته بالغ بر 400,000 تن برآورد شده، هرچند آمار دقیق جانباختگان هنوز مشخص نیست.
نوبتی هم باشه، نوبت ورزش دوستانه. از فریبرز غریب بشنویم.
در رقابت‌های کشتی جام یاشار‌دوغو در ترکیه، تیم منتخب کشتی آزاد ایران با کسب 3 نشان طلا و 3 نقره بعد از تیم آمریکا نایب قهرمان شد. محمد باقر یخکشی، مهران نصیری و محمد جواد ابراهیمی در اوزان 61، 65 و 92 کیلوگرم مردان طلایی تیم کشتی آزاد ایران در این پیکارها بودند. در پایان این رقابت‌ها تیم کشتی آزاد آمریکا با 150 امتیاز قهرمان شد، ایران با 146 امتیاز در سکوی دوم ایستاد و ترکیه میزبان هم سوم شد. بحث داغ این روزهای گرانی ارزهای خارجی در ایران و ممنوعیت استفاده از ارز دولتی برای بسیاری از سازمان‌ها و نهادها گریبان باشگاه‌های ورزشی این کشور را هم گرفته است. حمیدرضا گرشاسبی، سرپرست باشگاه پرسپولیس، در مصاحبه با شبکه دوم سیمای جمهوری اسلامی اعتراف کرد که برای رفع مشکل این باشگاه برخلاف عرف و قانون ارز آزاد خریداری کرده است.
من الان در این رسانه ملی اعلام میکنم خلاف کردم، رفتم عرض از بیرون تهیه کردم به خاطر اینکه پرسپولیس محروم نشه و قطعا مورد بازخواست دستگاه نظارتی قرار خواهم گرفت.
با اجرای قانون جدید بازنشستگی که در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید، بسیاری از مدیران و مسئولان ورزشی مجبور به ترک سمت‌های خود هستند. بر اساس این قانون، مسئولینی که حکم بازنشستگی در پرونده پرسنلیشان موجود است، باید از مسئولیت‌های خود کنار بروند. به نوشته خبرگزاری ایسنا، در صورت اجرای قانون جدید 13 رئیس فدراسیون که بازنشسته هستند باید از سمت‌های خود خداحافظی کنند. بلیت فروشی رقابت‌های فوتبال جام ملت‌های آسیا 2019 از روز دوشنبه به طور رسمی در امارات متحده عربی آغاز می‌شود. این بازی ها با حضور 24 تیم از 15 دی تا 12 بهمن ماه سال جاری در 8 ورزشگاه در شهرهای ابوظبی، دبی، العین و شارجه برگزار خواهد شد. قیمت بلیت در این دوره از جام ملت‌های آسیا از 25 تا 300 درهم اعلام شده که به پول ایران از 70 تا 850 هزار تومان خواهد شد. و در 12 مرحله رقابت‌های اتومبیل‌رانی فرمول 1 در سال 2018 که عصر یکشنبه در کشور مجارستان برگزار شد، لوئیس هامیلتون راننده بریتانیایی تیم مرسدس زودتر از رقیبان مدعیش از خط پایان گذشت و در سکوی اول شامپاین قهرمانی باز کرد. سباستیان فتر آلمانی و کیمی رایکونن فنلاندی هر دو از تیم فراری هم در سکوهای دوم و سوم ایستادند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
صدای دیگر در صف پخش است. من همگی شما را به خدای بزرگ می سپارم. رویا کریمی مجد. صدای دیگر،
صدای زنان،
صدای فریادهایشان را هیچ کس نمی شنود. آنها کودکانی هستند که به اجبار پشت درهای بسته هجله ها آسیب می بینند، آزار می بینند و توانی برای دفاع از خود ندارند. با من رویا کریمی مجد و برنامه این هفته صدای دیگر همراه باشید. هفته گذشته در برنامه صدای دیگر از لایحه منع خشونت علیه زنان گفتیم، لایحه‌ای که 3 سال است در هزار توی عبور از فیلترهای قانونگذاران ایرانی گم شده. در حالی است که قوانین ایران در زمینه منع خشونت علیه زنان توان هیچ حمایتی از زنان ایرانی را ندارد، خصوصا آنجا که زن زیر سن قانونی باشد. همراه هستیم با دنا دادبه حقوقدان و پروانه حسینی کارشناس مسائل زنان، هر دو ساکن آمریکا، تا به بررسی این موضوع بپردازیم که چرا ازدواج کودکان نوعی از خشونت علیه زنانه. خانم حسینی،
ازدواج کودکان از اونجایی که هم به لحاظ روانی و هم به لحاظ جسمی تا 18 سال هنوز به بلوغ کافی نرسیدن بچه‌ها، اینه که از جهات مختلف ازدواج کودکان براشون مناسب نیست. اولا که به لحاظ فیزیکی، به خاطر اینکه خب به هر حال بعد از ازدواج یک ارتباط جنسی پیش میاد، اغلب تا سن 18 سال آن بدن آمادگی نداره، اینه که خیلی آسیب میبینه بدن. از اونجایی که هنوز کودک محسوب میشه نمیتونه مقاومت بکنه به خیلی وقتا در مقابل خواسته ارتباط جنسی، پس حتی میتونه تجاوز محسوب بشه ارتباط جنسی بین اونها. از طرفی خب معمولاً کسی که تا 18 سال هست هنوز به استقلال ممکنه مالی نرسیده باشه، اون هم باز میذارتش توی ارتباط لحاظ قدرت، یه کسی که قوی تره و میتونه بهش مسلط باشه. چیز دیگه هم که مطرح هست اینه که به هر حال از اونجایی که اغلب مخصوصاً در ایران رسم بر این هست که دختر سنش کمتر هست و ازدواج کودکان وقتی که پیش میاد معمولاً دختران کم سنی هستن که با مردهای معمولاً خیلی بزرگتر از خودشون ازدواج میکنن، باز اینجا رابطه قدرت رابطه‌ای هست که اون سن کسی که سن بالاتری داره میتونه تسلط داشته باشه به کسی که سن پایین داره و به خصوص برای کسی که هنوز کودک محسوب میشه.
خانم اعداد، به قوانین موجود در مورد ازدواج دختر بچه‌ها تا به حال خیلی مناقشه برانگیز بوده. تا به حال قوانین ایران در مورد ازدواج دختر بچه‌ها چطور بوده؟
ما شاهد هستیم که از سال 1313 تا سال 1379 بارها مواد قانون مدنی در مورد ازدواج کودکان و سن ازدواج کودکان تغییر پیدا کرده. نهایتاً سال 1370 قانون مدنی اینجور مقرر کرد که ازدواج قبل از رسیدن به سن بلوغ ممنوع است و همین منشأ اختلافات نظر بسیاری از حقوقدانان شد، چرا که سن بلوغ در افراد مختلف میتونه متفاوت باشه. سال 1379 ماده 1041 قانون مدنی اصلاح شد و اینطور تصویب شد که عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن 13 سال و پسر قبل از رسیدن به سن 15 سال منوط است به اجازه ولی به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح. از ظاهر این ماده اینجور برداشت میشه که ماده مصلحت کودک رو رعایت کرده و حتی اگر ولی اجازه بده به عقد ازدواج، ممکنه قاضی به دلیل عدم مصلحت کودک این اجازه رو لغو بکنه.
خانم اعداد، به همونطور که تجربه نشون داده کمتر پیش اومده که قضات از این حق قانونی خودشون به نفع دختران استفاده کنن. یکی از افرادی که در زمینه ازدواج دختر بچه ها تحقیق کرده بود میگفت در حضور خود او قاضی به حلقه دست دختر اشاره کرده و پرسیده جنس حلقه چیه و وقتی دختر گفته طلا قاضی حکم بلوغ عقلی دختر داده. شاید بد نباشه با هم به بخشی از مصاحبه با لیلا گوش کنیم، زنی که در 10 سالگی به خانه شوهرش رفت.
اون موقع 10 سالم بود، خیلی ازدواج انتخابی نبود برای من چون خواب بودم، نصف شب بود، همسایمون در زدن و من بیدار شدم و برام حلقه آوردن دستم کردن. ازدواج من اینطوری بود.
و داماد چند ساله بود؟
اون از من 5 سال بزرگتره، اون موقع اون 15 سالش بود.
این ازدواج برای همسرتون هم به همین اندازه ناگهانی بود؟
انگار که تو خونه خودشون صحبت کرده بودن با علی. برای اون به اندازه من زیاد شوک‌آور نبود، فقط من چون که اصلا نمیدونستم که ازدواج چی هست اصلا، خانواده چیه، من وظیفم الان چیه، من واقعا نمیدونستم این چیزا رو. اصلا میگم حتی من به بلوغم نرسیده بودم به لحاظ مثلا من عادت ماهانه نشده بودم هنوز اون شبی که اومدم من الان زد کردن.
از نامزدی چقدر طول کشید تا زمانی که مراسم عروسیت برگزار شد و در اتاق مشترک یا خانه مشترکی با علی زندگی تو شروع کردی؟
همون مراسمی که بود برای ازدواج بود. بله.
اولین باری که کنارش دراز کشیدی، اولین باری که باهاش توی اتاق تنها موندی به عنوان یه دختر 10 ساله به چی فکر میکردی؟ چقدر میدونستی که قراره چه اتفاقی برات بیفته؟ چقدر از رابطه زن و شوهری اطلاعات داشتی؟
قبل روز مراسم خواهرم به من یه چیزایی گفت که ای کاش اونم نمیگفت، چون که من اگه با همون اطلاعات صفر خودم میرفتم اونجا خیلی بهتر بود، چون که چیزایی که به من گفت من نفهمیدم اون موقع، چون که نفهمیدم و رفتم توی اون اتاق و تجربهش کردم این خیلی بدتر بود. احساس میکردم که خب ازدواج کردیم، حلقه رو هم گرفتم، لباسم پوشیدم، تو مراسمم با شما خندیدم و خوردم، مراسمم تموم شد، اومدم خونه تونم، بس دیگه تموم شد، دیگه بازی تمومه. ولی بازی تموم نبود، بازی تازه داشت شروع میشد. برای من خیلی سخت بود، هنوزم میگم اثراتش تو من هست. من الان هم دارم صحبت میکنم با تو داره دستم میلرزه واقعا از موقعی که دارم صحبت میکنم راجع به این. نمیدونی چقدر سخت بود. اونا میدونستن من 10 سالمه، میتونستن اجازه بدن یه ذره بزرگ بشم حداقل.
خانم دادمه به شما برگردیم. در ماده 21 متن اولیه لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان، قانونگذار برای کسی که با کودک یا نوجوانی بدون رعایت شرایط مواد 1041 یا 1043 قانون مدنی ازدواج کنه، همون قوانینی که در واقع سن ازدواج دختر بچه ها رو زیر 13 سال و پسر بچه ها رو زیر 15 سال تعیین کرده بود و همینطور کسانی که کودک رو وادار به این کار بکنه مجازات تعیین کرده بود، اما این ماده در لایحه‌ای که هفته گذشته کلیاتش تصویب شد حذف شد.
من میخوام بگم که حتی اگر این ماده حذف نشده بود، تفاوت چندانی در آمارهای ازدواج زیر 18 سال در ایران نمی کرد. چرا؟ سال گذشته پژوهشی انجام شد و یافته‌های اون پژوهش نشون داد که نزدیک به 37% از پاسخگویان به پرسشنامه‌های اون پژوهش زیر سن 18 سالگی ازدواج موقت رو تجربه کرده بودند. برابر این ما عملاً شاهد این هستیم که درصد زیادی از صیغه‌های محرمیت زیر 18 سال انجام میشه و همین موضوع زمینه کودک همسری رو آسان‌تر می‌کنه و در حقیقت می‌بینیم بزرگترین نقص و خلأ قانون مدنی و حتی اگر ماده 15 در لایحه وجود داشت این هست که در مورد صیغه های محرمیت و ازدواج های موقت سکوت کرده. بر اساس آخرین آماری که به صورت رسمی سال 1393 بیرون اومد، نزدیک به 1,000,000 کودک همسر در ایران داریم که 37,000 نفرشون زیر 15 سال هستن و 180,000 نفرشون زیر 18 سال و در واقع 24% از کل ازدواج ها مربوط به کودکان بوده در سال 1393 و این در حالیه که لایحه‌ای که در سال جاری ادعای حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان رو داره در مورد ازدواج کودکان سکوت کرده.
خانم حسینی، چرا جمهوری اسلامی اینطور در مورد بهبود حقوق زنان و حقوق کودکان مقاومت میکنه؟
قوانین خانواده در جمهوری اسلامی قوانین زن ستیز هستن. کسایی که قوانین شرعی رو وضع میکنن نه آگاهی و نه خواسته این رو دارن که زنان رو بهشون توجه بکنن و از اون حالت نگاه از بالا به پایین و نگاه ابزاری
که بهش دارن خارج بشن، اینه که در ایران خب تا وقتی که قرار باشه که شهر تسلط داشته باشه به قوانین مدنی، این ادامه پیدا میکنه. بگذاریم از این که به لحاظ سیاسی هم قوانین که مربوط به زنان هست در ایران به نگاه سیاسی هم بهش میشه، تا جایی که میتونه جمهوری اسلامی قوانینی رو وضع بکنه که تسلط مرد به زن در ابعاد مختلف همچنان ادامه پیدا بکنه.
با سپاس از دنا دادبه و پروانه حسینی به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. اگر شما هم جزو کسانی هستید که کمتر از سن قانونی مجبور به ازدواج شدید، با ما تماس بگیرید و تجربیات خودتون رو از خشونتی که علیه شما روا داشته شده با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. میتونید صدای خودتون رو ضبط کنید و به شناسه @فرداگرام بر روی شبکه تلگرام ارسال کنید. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان. یکی